أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهد القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سوره مبارکه آل عمران در ارتباط با کسانی که اهل کتابن اما کافر به ایمان حق و رسول خدا میشن توبیخات خیلی شدیدی خدای متعال دارن از اون شدیدتر کسانی که اهل ایمانن جزء مسلمینن توی چنین فضایی توی فضای آلودهی که اهل کتاب دشمنی میکنن با رسول خدا با دین اسلام اینها از پیغمبر اکرم جدا میشن از مرکز ولایت قطب دین یعنی رسول خدا حبل الله جدا میشن اینها مسلمان از دنیا نمیرن و کافر از دنیا میرن مسلمان از دنیا نمیرن و کافر از دنیا میرن به هر دوی این جماعت خدای متعال اطلاق کفر میکنه چون اون اهل کتابی که به رسول خدا ایمان نمیارن با وجود این که میدونن حقه چه اهل ایمانی که با رسول خدا ولایت او رو ترک میکنن نه نسبت به او کفر ببرزن نه از رسول خدا جدا میشن از ولایت جدا میشن تقریبا کنار هم خدا این دوتا رو ذکر میکنه اونهایی که اصلا به پیغمبر اکرم ایمان نمیارن با کسانی که ایمان میارن ولی اتصال به پیغمبر اکرم ندارن هر دوی اینها رو خدا میگه کفر و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون بعد از اینکه اون آیات عذاب رو برای کفار خدا میشموره آیات سخت عذاب میفرماد شما هم که ایمان آوردید حالا از ولیتون جدا شدید یعنی از امامتون پیغمبر از رسول الله جدا شدید شما لبه پرتگاه جهنم بودید ما شما رو از جهنم نجات دادیم شما لبه چاه دوزخ بودین ما نجاتتون دادیم با چی نجات دادیم؟ با اتصال به پیغمبر اکرم با ولایت و امامت و جایگاه رسول اکرم الان بعد از 1400 خورده ای سال اینجوری دشمنی میکنه غرب با پیغمبر اکرم علتش چیه؟ حالا با تشیع دشمنی بکنن خب بالاخره انگلستان صدها ساله تو این فضا کار کرده اینا شیعه رو یک مذهب و مکتبی میشناسن میگن شیعه میاد با ما دشمنی میکنه میجنگه ذلت نمیپذیره متعصب غیرتی زیر چتر نمیره با شیعه اگه دشمنی بکنن بله اما چرا با رسول خدا اینا از رسول خدا چی میدونن وقتی با رسول خدا دشمنی میکنن 1 میلیارد و تقریبا 2300 هزار مسلمون رو که خیلی هم با اونها دشمنی نمی کنن خیلی هم با اونها کاری ندارن رو تحریک میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ الان بار دومه این چند ساله، نه دوم، حالا به صورت اینجوری با کاریکاتور، بار اول که همون 14 تا کاریکاتور دانمارکی و بعدش هم کشورهای اروپایی مثل همین فرانسه هم اومدن تو میدون، بار دوم که الان فرانسه اومده، انگلستان تمام قامت ایستاده داره دفاع میکنه. با پیغمبر چه کار دارن؟ مگه اینا نمیخوان ما تشیع در اقلیت قرار بگیریم؟ خب بعد اهل تسنن رو همراه خودشون کنن. اینجوری که نمیشه، که اینجوری نمیشه. حالا علل قاعده کشورهای اسلامی اهل تسنن باز حرکت میکنن، خیلی جلوتر از شیعیان این کار رو خواهند کرد اگه تا حالا نکرده باشن. ما هنوز هیچ یک از شهرهامون اقدامی نکرده برای محکوم کردن و منکوب کردن این اهانت به پیغمبر. اینا با پیغمبر اکرم چه کار دارن؟ ما حالا داد نمیزنیم، کف خیابون نمیریم، فریاد نمیزنیم، ولی راجبش حرف بزنیم، راجبش فکر کنیم. این که خیلی روشنه که یک کاریکاتور نیست که مثلا یه روزنامه یه اهانت بکنه، نه، خود دولت اومده پای کار. از اون ورم عرضم به حضورتون که یه اجماع جهانی ایجاد میکنن برای مبارزه با داعش. خود نتانیاهو که تمام مجروحین داعش رو الان داره اونجا تو اسرائیل درمان میکنه، خودش تو صفحه اوله. خب این معادلات رو ما باید حل کنیم. داعش با شعار حدیث پیغمبر انا محمد انا احمد، میاد تو میدان، انا رسول الرحمه و انا رسول الملحمه، میاد تو میدان جنایت میکنه، توحش، خونریزی، الانم کم کم به کشورهای خودشون هم سرایت میکنه. اگر این حماقت رو نکنن داعشی ها تو کشورهای اروپایی جنایت بکنن، خود اینها وادارشون میکنن این کارو بکنن که این ترس و دلهوره و اینها رو از مسلمین تو کشورهای خودشون ببرن. بالاخره موازنه باید برقرار بشه، اینا باید یه جوری کشورهای خودشون رو هم آروم کنن، یعنی شرایط رو براشون یه جوری ناامن کنن که از ترس به دولتهاشون پناه ببرن مردمشون. حالا که پذیرفتن ننگ و خفت و خاری رو، به دولتهاشون پناه ببرن در برابر یه ابرقدرت پوشالی مثل داعش که ازش یه قولی ساختن، یه هیولایی ساختن، مردمشون به حکومتها پناه ببرن. فقط من خواهش میکنم اوضاع روز رو خیلی دقت کنید، این به شما ارتباط داره. مقام معظم رهبری فرمود شما جوانان باید نسبت به مسائل روز اعلام موضع کنید، نه فقط بفهمید، اکشن عمل نشون بدید. خیلی ما میگن که آقا یکی را بیفته جلو ما پشترش را بیفتیم، یکی را بیفته جلو شما پشترش را بیفتید، اون اعلام موضع کرده، شما نکردید. یعنی از دل جوانان باید این حرکت برخیزه. آقای سید صادق شیرازی برای پول قطار میگه بیاد کف خیابون، اما حالا وایسین ببینیم برای پیغمبرم میگه؟ یقینا نمیگه. شما باید اعلام موضع کنید، شما باید اعلام موضع کنید. کی بکنه؟ کی با پیغمبر اساسا کار داره؟ خیلی هنر کنن هیئت های ما با امام حسین کار داره، با پیغمبر کسی کار نداره. اون نوبت اول که اهانت شد، این نوبت دوم که اینجوری اهانت شد. اون موقع ما آیاتشو با هم مرور کردیم که خدا چقدر شدید و غلیظ نسبت به کسی که اهانت کنه، سب به پیغمبر کنه، بکشیدش، دست و راست و چپشو زبدری قطع کنید، یک کاری، موضعی خدا میگیره. حالا رسول خدا که هیچی، فرموده ان من اهان ولی من اولیایی فقط ارسد لمحاربتی. اهانت کسی بکنه به یکی از اولیاء من، مترصد جنگ با من شده. و انا الثائر الاولیائی فی الدنیا والآخره، میفرماد من تا دنیا و در آخرت انتقام میگیرم از اولیا هم، از ظلمی که به اولیا هم میشه من انتقام میگیرم، خونخواهی میکنم. میگه اهانت به ولیم، بعد میفرماد خونخواهی، انتقام. نمیفرماد هر که خون ولی رو بریزه از اولیا من، من خونخواهی میکنم. ثائر انتقام گرفتنه، فرماد اهانت بکنید من انتقام میگیرم. ما نمیدونیم واقعا این آیات قرآنه، واقعا این آیات قرآنه. خب این اهانت نیست به رسول خدا؟ این روحیه خدا تو کیه الان؟ الان باید تو چشم و ذهن ما تمام علما و حوزه علمی قم بیان همینجور عبور کنن از دیده ما. بله فلانی 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 همه همه اینجوری موزه گرفتن، چون همه ما میگیم خدا. خدا نسبت به اهانت به رسول خدا خیلی شدید دستور میده شما برخورد کنید. خودش برخورد میکنه که هیچی، میگه شما بکشید، شما دست و پاشو ببرید. این قرآن دیگه، نه تفسیر، نه شرح، ترجمه است. آیه قرآنه. اهانت به رسول خدا چیزی کمی نیست. چرا اینا این کارو میکنن؟ خب بشینید شما خودتون رو دور از جون بذارید جای دشمنانتون. مگه اینا مشکلشون با تشیع نیست؟ چون اصلا اسلام رو اینا، اسلام حقیقی اینو میدونن. خب الان پس چرا به رسول خدا؟ اتفاقا میدونن که رسول خدا شیعیان خیلی اعتنایی ندارن، اینو میدونن متاسفانه. چرا به رسول خدا؟ یه نکته‌ای توی اون مقاله جفری آلوسون بود، این نکته واقعا منو لرزوند. یه مطلبی که مقام معظم رهبری توی جلسه خصوصی به یه تعدادی که دارن در ارتباط با مقام معظم رهبری کار میکنن و بیاناتشون، اصلا این حرف بیرونم نیومده، به اونها میگن، آدم میبینه دشمن هم دقیق دریافتش همینه. البته توی معارف ما هست، ما روایتش رو با هم اینجا خیلی مرور کردیم که فرمود ان فی سلطان الله اسمتون لامرکم، ولی این حدیث رو من خیلی ندیدم خیلی جای گفته بشه. خیلی آقایون به این موضوع نمی پردازن، خصوصا امروز، خصوصا امروز که آقا فی سلطان الله اسمتون لامرکم، یعنی اون چیزی که شما رو، حکومت شما رو، نظام شما رو حفظ میکنه سلطان الله، ولی فقیه. اینو خیلی خیلی روش کاری نداره. امام فرموده پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت آسیب نبینه. به عنوان یه شعار این رو میپذیریم، اما به عنوان یه اصل دینی نه. چون اگه بگیم امیرالمؤمنین میفرماد این قاعده رو، این میشه دیگه اصل دینی. اما وقتی که از آقا امام نقل میکنیم، میگیم آقا یه حرف سیاسیه، بریم ببینیم میتونیم ثابتش کنیم یا نه، اینجوری حرف زده میشه. وقتی حرف سیاسی شد تو سخنرانی های مذهبی و دینی خیلی مطرح نمیشه. آقا یادواره شهدایی باشه، سخنرانی سیاسی باشه، مطرح میشه. جای دیگه مردم خیلی با این حرف سر کار نداره. اونجا مقام معظم رهبری به اون جمع میفرماد یکی از کارهایی که شما باید بکنید اگه میخواید برای رهبری کار بکنید، این کارو باید بکنید، برید برای مردم جا بندازید که رهبر حافظ صراط مستقیم نظامه. یعنی این مسیر درستی حکومت اسلامی رو رهبر مراقبت میکنه، درستی مسیر هدایت جامعه رو رهبر مراقبت میکنه. حالا تو این فضا من ندیدم کسی کار کنه. ما بیایم برای مردم جا بندازیم. بله میگیم اگر رهبر نبود مثلا فلان موقع فلان بلا سرمون میومد، ایشون تونستن ما رو از فتنه ها در امان نگه دارن. اگر رهبر نبود فتنه ها مثلا نظام جمهوری اسلامی رو چه کرده بود، اینو میگیم. اما نه، اینکه مسیر درست نظام رو نگهبانی بکنه. خب ما ها خیلی ها فکر میکنیم این درستی مسیر نظام مربوط به معارف دینیه دیگه، حالا هر کسی این وسط سهیمه داره نگهداری میکنه. نه، ولی این کارو میکنه. یه جاهای خیلی خاصی معلوم میشه، یه بزنگاهای جامعه منحرف میشه با وجود بسیاری از اهل علم. جامعه دوران امام صادق چرا منحرف شد؟ این هم شاگرد داشت امام صادق، 5000-6000 کم نیست، اونم شاگرد بلاواسطه امام صادق. امام صادق مثل امام عسکری در حصر آنچنانی نبود که کسی نتونه با ایشون ارتباط برقرار کنه، چون مدینه بود. سامرا که نبودن، بغداد که نبودن، زندان که نبودن. این بر میگرده میگه که رژیم ایران به رهبری آیت الله علی خامنه ای، خود را به عنوان نگهبان یک دولت متدین اسلامی در جهانی که گرفتار بی عدالتی و بی خدایی است به تصویر می کشد. درک رو ببین، دقت رو ببین. دشمنای ما خوب نگاه میکنن، چش در اومده ها خوب رصد میکنن. یه چیزاییه که ما بهش توجه نمیکنیم، یه دارایی هایی که ما بهش خیلی توجه نمیکنیم، دشمنان ما خیلی راحت خیلی دقیق میبینن، رصد میکنن. میگه رهبر ایران خود رو حافظ دولت اسلامی در جهانی که پر از ظلم و بیداد و بی خداییه میدونه، به تصویر میکشه، نشون میده. حالا ما طبق اعتقادمون میگیم این هست، ما میگیم ما به تصویر نمیکشیم، این حقیقت داره، ما تظاهر نمیکنیم، این واقعیت داره، ما حافظ دولت اسلامی هستیم، اینو میگیم. چطور؟ بر اساس چه اصلی؟ بر اساس اصل ولایت. ولایت حافظه، مستحفظن بعد مستحفظ، دای ندبه، مستحفظن بعد مستحفظ من مدت الى مده اقامتا لدینک. این میگه رهبر ایران خود رو حافظ دولت اسلامی در جهان بی خدا و ستم پذیر و از ناحیه حاکمان ستمگر، خود رو حافظ دولت اسلامی میدونه. بعد میان چیکار میکنن؟ میان دولت اسلامی میزنن. اینا داعش چیه؟ دولت اسلامیه. میگه اینا خودشون رو دولت اسلامی به تصویر کشیدن، اونا نمیدونن که ما به تصویر نکشیدیم، هستیم. جمهوری اسلامی حافظ دین هست امروز، لذا امام فرمود اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه اثری دیگه از اسلام باقی نمیمونه، حافظ دین هست. او میگه شما اینا دارن به تصویر میکشن، اومدن یه دولت اسلامی درست کردن، دولت اسلامی. اینا خیلی ناراحتن. سر این که اینها به رسول خدا دارن حمله میکنن، سرش اینجاست. اینا متفکری نشونن دیگه، به پیغمبر اکرم حمله میکنن، به ضررشون هم تموم میشه. این مسلمین، 1 میلیارد خورده مسلمان اهل تسننی که مثل شیعیان هم متعصب به دین و حکومت اسلامی نیستند و نمیشه بهشون زور گفت، نیستن. اونا باوراشون یه باورهای دیگه یه، میپذیرن، حکومت‌های دیگر رو هم مقدس میدونن، میدونستن. البته تو با بیداری اسلامی این هم یه مقداری تغییر کرد، منتها اهانت به پیغمبر قبل از اینم بود، قبل از بیداری اسلامی اهانت به پیغمبر بود، باز این مسیر ادامه داره. اونا چرا به پیغمبر اکرم اهانت میکنن؟ چون اینو فهمیدن، اینو فهمیدن. چه ما بهش توجه بکنیم چه توجه نکنیم، فهمیدن بابا مسئله امام حسین نیست، مسئله مهدی هم نیست علیه السلام، مسئله خود پیغمبره. نمیتونن اینا آیات قرآن رو حذف بکنن، آیات قرآن داله بر حکومت پیغمبر اکرمه. آیات قرآن که خیلی محکمه در برابر ادیان دیگه، ما آیات قرآن رو سپر میکنیم دیگه، خیلی از روایات نمیتونیم استفاده بکنیم برای خودمون. روایات چرا؟ از استدلالهاش میتونیم استفاده کنیم، متا نمیتونیم کسی که اسلام رو قبول نداره بگیم امام ما اینجوری میگه. خب بگه، مثلا امام تو رو قبول ندارم. اما قرآن رو که دیگه نمیشه کارش کرد. خیلیه به این قرآن 1.5 میلیارد مسلمان اعتقاد دارن و سراسر قرآن اثبات ولایت رسول خداست، اثبات جایگاه رسول خداست. آیات شدید و غلیظ در ارتباط با کسانی که از رسول خدا جدا میشن، به او خیانت میکنن، مثل همین آیه کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. قرآن و رسول، دو تا چیز شما دارید، رسول الله بینتونه، قرآن هم، آیات قرآن هم هست، چیز دیگه ای رو خدا مثال نمیزنه، یعنی عنوان نمیکنه. رسول الله و آیات قرآن که رسول خدا رو به شما اثبات میکنه، حقانیتش رو. وقتی که او بین شما هست، چجوری کفر میورزید و از دائره حکومت و امامت و قدرت ولایت رسول خدا خارج میشید؟ چرا این کارو میکنید؟ اینا نمیتونن آیات قرآن رو حذف کنن. الان سطح شعور جامعه جهانی، مسلمین، جوانای کشورهای اسلامی خیلی از گذشته بیشتر بالا اومده، خیلی بیشتر بالا اومده. یه روزی میتونستن یه کاری بکنن، پسر پیغمبر اکرم رو بکشن، به پیغمبر اکرم احترام بذارن، این کارو میتونستن بکنن. جهل کور مردم میتونستن استفاده کنن، امام حسین بکشن، به رسول الله احترام بذارن. الان نمیتونن به رسول الله احترام بذارن. الان باور خیلی بالا رفته. الان دیگه هر کسی پیغمبر اکرم رو ساده نمیبینه. اونهایی که میان مسلمان میشن، جوانایی که الان دارن از کشورهای دیگه، از کشورهای اروپایی که الان سیل اسلام گرایی خیلی بیشتر از گذشته شده، آمارش الان یادم رفت، خوندم تو چند روز پیش، خیلی زیادتر از گذشته شده اسلام گرایی ها، با اینکه حالا اینا هم بساط اسلام حراسی و داعش و جنیان اینچنینی را میندازن، ولی خیلی گرایش به اسلام خیلی زیاد شده. چجوری؟ به چی اسلام گرایششون زیاد شده؟ سطح شعور جامعه جهانی اون بوده بالا. چطور نمیتونن بهشون خیلی زور بگن؟ چطور با سلاح دموکراسی میان وسط؟ قبلا دیکتاتوری بود، الان میگن دموکراسی. چرا میگن الان دموکراسی؟ چون دیگه جامعه جهانی دیکتاتوری بر نمیتابه. خب فرق کرده دیگه. یه روز معاویه میومد میگفت من آمدم حکومت کنم که بهتون ظلم کنم، هر چی خودم خواستم انجام بدم، به دینتونم کاری ندارم. بدبختا میپذیرفتن. اما الان اوباما اینجوری نمیتونه، هم میره مناسک مسیحی ها رو انجام میده، به تصویر میکشن قشنگ نشون میدن تو کلیسا، هم میره مناسک یهودی ها رو انجام میده، به تصویرش میکشن تو کلیسه. نمیتونه نفی دین بکنه. معاویه نفی دین میکنه. روز اولی که حکومت کرد مجاهدت های ائمه معصومین این جواب داده. اگر مجاهدت های مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها نبود، مثل امام رضا نبود، مثل ائمه معصومین نبود، سطح جامعه بالا نمی اومد. الان به بار نشسته مجاهدت های ائمه معصومین، شاگردانی رو تربیت کردن، ذره 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 دونه دونه اینا هی گسترش پیدا کردن، با چراغ خاموش گوشه کنار عالم رفتن. حرف های دین تو پستو دیگه نموند، رفت. فرمود قوم یه وضعیتی پیدا میکنه که الان داره اینجوری میشه، واقعا داره اینجوری میشه و شده هم. حتی المخدرات فتح، یعنی معارف دینی، معارف حقه که یه زمان اینا دهان به دهان پنهان بود، بفرماد یه زمانی میرسه که معارف دینی از قوم به دورترین نقطه میرسه که الان اینجوری شده. الان با این فضای مجازی که ایجاد شده، با این گروه ها و با این امکاناتی که وجود داره، داره میره دیگه، همینجوری داره حرف حق میره، میره جاهایی که اونورتر از جایی که عرب نهی بندازه میره. از قوم هم داره میره، از قوم داره میره. خیلی جامعه رشد کرده، از اون ور توحش و دناعت هم خیلی بیشتر شده. یه تصویری رو امروز یکی از بچه ها نشون داد، اصلا واقعا به عنوان یک انسان بدنم لرزید. یکی از همین کشورهای اروپایی فروشگاهیه، ویترینه و سکو و صندلی و اینا داره، بعد مردم هم میان جنس میخرن، زنهایی رو روی این صندلی ها نشوندن، زن انسان، بعد اتیکت دارن. این چند سالشه؟ وزنش چقدره؟ مدین کجاست؟ از کدوم کشوره؟ قیمتش چقدره؟ تو فروشگاه. بعد میره مصاحبه میکنه باهاش، مصاحبه که میکنه با مردمی که اومدن تو اون فروشگاه، میگه این چی بیه؟ میگه بله، مردم هم میگن بله این حقیقت داره، این هست. این اتفاق تو قوم هم داره میفته، مدت تو پشت ویترین نیست. چقدر تاکسی رون به مخ، به خود من گفتن تو تاکسی نشستم حاجی ما خسته شدیم، حالمون به هم میخوره، چقدر این زنها دید هرزه گرد زیاد شدن. بله دناعت و توحش هم زیاد شده، ولی از این ور هم زیاد شده. الان اینا به این رسیدن، میگن آقا مسئله امام حسین نیست، مسئله امام زمان نیست، ما انجمن حجتیه درست کردیم نتیجه نگرفتیم. انجمن حجتیه از کجا در اومد؟ از همین سرویس های جاسوسی انگلستان در اومد دیگه، از همین لجنزارهای خبیث انگلیسی ها، همون هایی که بر طبل وهابیت میکوبن، از همین جاها هم پشتیبانی میشن انجمن حجتیه. خب ما اومدیم ورود کردیم، اومدیم مثلا چهره مهدی رو عوض کردیم تو جامعه، یه کاری کردیم مردم با مهدی فقط صفا کنن، همون کاری که الان دارن با امام حسین میکنن. آقا بگیر جشن بگیر، خرج کن، از امام زمان شعر بگو، نمایشنامه درست کن، تصویر بکش، هر کاری میخوای بکنی بکن،
امام زمان فقط برای تو زیبا و دوست داشتنی باشه که منتظر یه روز بیاید، اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، تو هم هیچ مسئولیتی در این زمینه نداری. اینو جا انداختن دیدن نشد. خب شما امام زمان رو برداشتی، از اثر انداختی. امام زمان دیگه کسی رو حرکت نمیده. امام حسین علیه السلام کسی رو حرکت میده؟ بله، امام حسین علیه السلام ایرانی ها رو حرکت داده دیگه، بالاخره انقلاب کردن و اینا، یه مدت هم شروع کردن با امام حسین مبارزه کردن. نخیر، حالا امام حسین و دهه محرم و عاشورا رو ایران داره، مصر چشه، تونس چشه، لیبی چشه، کشورهای اسلامی که امام حسین رو اینجوری بهش نمیپردازن، اینا چشونه؟ میلیونی میان کف خیابون میگن ما حکومت اسلامی میخوایم. چرا به پیغمبر اکرم اهانت میکنن؟ به خاطر اینکه به مقدسات ما اهانت بکنن، فقط به خاطر اینکه به مقدسات اهانت بکنن اهانت میکنن، که ما اینجوری داریم نگاه میکنیم امروز. ما امروز داریم اینجوری نگاه میکنیم، میگیم امریکایی‌ها، اروپایی‌ها مثلا به مقدسات ما اهانت میکنن، یکیش هم پیغمبر اکرم. نه خیر، یکیش پیغمبر اکرم نیست. آقا مسجد اهانت میکنن، نمیدونن نمازخون اهانت میکنن، چادر میکشن، حجاب و عفاف اهانت میکنن، پیغمبرم اهانت میکنن. نه خیر آقا جون، با هم زمین تا آسمون فرق میکنه. پیغمبر اکرم با همه این مقدسات دیگه فرق میکنه، حتی با امام حسین فرق میکنه. امام حسین فرمود کی منو را انداخت؟ پیغمبر را انداخت. من رأى سلطانا جائرا مستهلا لحرم الله. پیغمبر اکرم امام حسین را انداخت. الان رسیدن به جایی که بابا اینا شیعه هم نباشن تا پیغمبر رو دارن را میفتن، پیغمبر رو دارن را میفتن. جمهوری اسلامی حکومتیه میاد میگه من با تو سنی کاری ندارم، با اینکه اعتقاد من با تو نمیخونه مثلا، اما کاری باهات ندارم، دعوا هم با هم نداریم، با هم هم متحد بشیم، ما رسول الله داریم، جفتمون رسول الله داریم، تموم شد دیگه. وقتی جمهوری اسلامی، البته در رأس جمهوری اسلامی، ولیش اومد گفت پرچم رسول الله رو ما در حکومت بلند کردیم، چه اتفاقی میفته؟
تمام مسلمان ها احساس امنیت میکنن، احساس امنیت میکنن، چون در پناه رسول اعظم اینا در امانن. اون رئیس کشور اهل تسنن هم پا میشه میاد توی اجلاس سران عدم تعهد، برمیگرده میگه نه غیر مسلمون، کشور افریقایی طرف غیر مسلمون بود، مسلمان داره ها، ولی اون مثلا کسی که اومده بود اون خودش مسلمان نبود، گفت ماها قیام میکنیم بر علیه آمریکا تو کشورمون، او گوشه افریقا به پشتوانه شماست، شما هستی ما قیام میکنیم. یعنی احساس امنیت میکنه با ولی فقیه شما.
حمله اینها به رسول خدا یه حمله دقیق و استراتژیکه، یه حمله عمیق و مبناییه، همون حمله‌ای که صدر اسلام به رسول خدا شده. اون زمان چرا به رسول خدا حمله کردن؟ چرا؟ چون مقدس بود. مقدس بودن صرف که اصلا دشمنی نداره که، تو برای خودت مقدس باش، کی باید کار داره؟ اون زمان با پیغمبر اکرم چرا دشمنی کردن؟ این همه آیات قرآن در ارتباط با دشمنی کردن با رسول خدا، افترا به پیغمبر بستن، تکذیب پیغمبر کردن، ناسزا به پیغمبر گفتن، اهانت به پیغمبر کردن، به او حمله کردن، قصد جان رسول خدا کردن، خاندان پیغمبر اکرم رو مورد اذیت و آزار قرار دادن، آبروی پیغمبر رو تهدید کردن. چرا این کارو میکردن؟ چون پیغمبر اکرم قطب حاکمیت و مرکز قدرت این اسلامه. الان دشمنان شما به این نتیجه رسیدن، مسئله اصلی پیغمبر اکرمه. تا وقتی پیغمبر اکرم هست یعنی اسلام هست. امیرالمومنین همین روزا به فاطمه اطهر چی فرمود؟ فاطمه جان میبینی صدای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بر معزنه ها بلنده، بگذر فاطمه جان از حق من بگذر، همین نام پیغمبر اکرم کافیه،
از فدک بگذر، از علی بگذر، صبر کن، تحمل کن، به جان بخر.
اون روز امیرالمؤمنین چطور اسلام رو در نام پیغمبر اکرم میدید؟ در نام پیغمبر اکرم.
همه ما میدونیم حضرت زهرا میفرمود انا سیتم قول رسول الله،
شما فرمایش پیغمبر رو مردم فراموش کردید. فرمود اسرع ما خنتم الله و رسوله، بله به پیغمبر خیانت شد، فرمایش پیغمبر امتثال نشد، بله، اما نام پیغمبر بر معزنه بود. علی علیه السلام امروز رو میدید. این نام وقتی بر معزنه باشه، این قدرت اسلامه، این سد پولادین حافظ بنیان حاکمیت اسلامیه. نه چون پیغمبر اکرم صرفا نقطه اشتراک ما و جهان اسلامه، نه، پیغمبر اکرم حقیقت وجودیش رو الان دشمنان خوب فهمیدن که ما بهش توجه نمی کنیم. اگر توجه می کردیم نسبت به اهانت به پیغمبر اکرم، همه هستی خودمون رو کف دست می گذاشتیم، کف خیابون می آمدیم، فریاد می زدیم و محکوم می کردیم. نمی فهمیم، نمی فهمیم اینها با اهانت به پیغمبر اکرم دارن به خدای ما اهانت می کنن، به قدرت الهی در هستی اهانت می کنن، به همه باورهای ما اهانت می کنن. نمی فهمیم اینها با اهانت به پیغمبر به جنگ با خدای ما برخواستن. نشستیم داریم تماشا می کنیم، نشستیم داریم تماشا می کنیم. جفری هاولسون خوب فهمیده، میگه این رژیم ایران، رهبر ایران، خود رو به عنوان نگهبان یک دولت متدین اسلامی در جهان که گرفتار بی عدالتی و بی خدایی است به تصویر می کشد. خوب فهمیده. جمهوری اسلامی ایران که از روز اول شکل گیریش بر اساس قیام پیغمبر اکرم بود، روز اول امام فرمود آنچه که خدا به پیغمبر فرمود ما میخواهیم به ما بگوید، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. جمهوری اسلامی ایران، این قدرت، این حکومت، این دولت مدل پیغمبر و قدرت و دولت پیغمبر اکرم. از روز اول امام حسین که حکومت تشکیل نداد، حرکتی حسینی که منجر شد به حکومتی نبوی، حرکت حسینی که نتیجه داد در سال 61 نتیجه نداد، 61 هجری نتیجه نداد. خیلی سعی کردن، خیلی تلاش کردن، گفتن ما اگر مرکز این تحریک رو بهش فشار بیاریم، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار فرهنگی، حمله کنیم، حمله اقتصادی، حمله سیاسی، حمله نظامی، حمله فرهنگی، اینجا رو تضعیف بکنیم مسئله حل میشه. دیدن نمیشه، دیدن نمیشه، مسئله حل نمیشه. جمهوری اسلامی کار خودش رو کرده، فریاد حسین ابن علی رو بلند کرده، اما حرکتی محمدی کرده. بست بالجهاد لا بالسرا، حرکتی نبوی کرده. تو این چکاچک جنگ، تو این کوران مبارزه جبهه کفر با اصل اسلام، یعنی با نبی مکرم اسلام، با اصل قدرت اسلام یعنی حاکمیت نبوی، چه معنا داره کسی حرف از صلح حدیبیه بزنه؟ چه جایگاهی داره؟ آیه رئیس جمهور به چه مجوزی این ایده رو طرح میکنن؟ در چه جایگاهی؟ ایشون روحانیان، بهتر از هر کس دیگه این میدونن جنگ و صلح به عهده حاکم شهر و ولی فقیه جامعه است. این کلام همه فقهاست، همه فقها، به عهده امام جامعه است. هیچ کس دیگه ای حق اظهار نظر در این میدان رو نداره. او باید تعیین کنه امروز باید صلح کرد یا امروز باید جنگید. پیغمبر اکرم هم صلح می کرد وقت در یک جمع عمومی تریبون میلیونی 79 میلیونی قصه طرح بشه، چه معنایی داره؟ شما مگه رهبر جامعه هستی؟ باید رو از کجا میارید؟ اگر میخواید رهبر جامعه رو تحریک کنید، باید بنشینید. شما که درسات خصوصی با رهبر انقلاب دارید، برید مبانی نظریتون رو بگید، به این دلیل، به آن دلیل. اگر ایشون پذیرفتن، پذیرفتن، اعلام میکنن امروز وقت اینه. اگر نپذیرفتن، نمیپذیرن. در تریبون عمومی، در یک جایگاه رسمی، در مقام رده اول حکومت اسلامی، کسی نمیتونه نظریه صلح رو در اوج جریان جنگ، امریکا امروز تمام هم خود رو برای نابودی شما گذاشته، یه دلیلش همین اهانت به پیغمبر اکرمه. به اهانت به پیغمبر اکرم نابودی محض شماست. او به پیغمبر اکرم اهانت میکنه چون دیده پیغمبر اکرم این قدرت عظیم رو تونسته ایجاد کنه، این انسجام عظیم رو در امت اسلامی ایجاد کنه. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اعتصام رو پیغمبر اکرم ایجاد کرده. و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. نعمت پیغمبر اکرم دلهای مسلمین شیعه و سنی رو به هم گره زده. او اینو میفهمه. همین امریکایی که شما وزیر خارجتون در یک شرایط بسیار عادی باهاش قدم میزنه هوا میخوره، انگار نه انگار خصومتی هست. مذاکره بله مذاکره کنن، مذاکره دیگه این حرکت های نمایشی چه معنایی داره؟ چی رو میخواییم ثابت کنیم؟ چی میخواییم بگیم؟ افکار عمومی جهان چی میفهمن از این حرکت؟ ما 35 سال 36 سال حکومت تشکیل دادیم، خیلی قشنگ دیگه میفهمیم یک وزیر خارجه در یک سفر دیپلماسی حتی اینکه دکمه کتش رو ببنده یا نبنده حرف داره. وقتی داره امضا میکنه، وقتی قرارداد رو داره دد و بدل میکنه، دقت کنید، میایستن اول دکمه کت رو میبندن بعد دست میدن قرارداد رو دد و بدل میکنن. اینکه شما چه لباسی بپوشی، با چه گاردی، با چه آرایش دیپلماسی بخوای توی این مذاکره شرکت بکنی، همه اینا صحبت داره. همه میفهمن قدم زدن شما که تمام دنیا هم روش مانور بدن معنا نداره. بعد از این ور تو اوج دشمنی امریکا با ایران، فتنه نفت داریم میبینیم، همه دارن میبینن، فتنه 88 و بعد ادامه فتنه 88، دشمنی با ایران دیگه تا چه حد، دشمنی با حاکمیت اسلامی دیگه تا چه حد. سوریه هنوز داریم میبینیم داره امریکا چه جنایتی میکنه، عراق رو داریم میبینیم، قبلا میشمردیم 9 تا 10 تا 12 تا 12 نوبت سلاح و مهمات به داعشی های در محاصره هواپیماهای امریکایی نازل کردن. دیگه الان دیگه از شماره گذشته، داریم میبینیم، شما هم دارید میبینید. تقصیر ماست. ما اگر فریاد مرگ بر امریکا و اسرائیلمون به جا و به موقع در کشورمون برای ابراز خصومت با امریکا نسبت به این جریان اهانت به پیغمبر اکرم بلند می شد، کسی دیگه جرأت نمی کرد توی این میدان خصومت جبهه کفر با اسلام دم از صلح حدیبیه بزنه. شستیم داریم تماشا می کنیم، از حق پیغمبر اکرم میگذریم؟ خدا از حق پیغمبر اکرم نمیگذره. فقط ارسد لمحاربتی، میفرماد به جنگ با من برخواسته. خدا که نمیشینه نگاه بکنه، خدا که صلح نمیکنه با دشمن حربیش. انا ثائر الاولیائی فی الدنیا والآخره، خدا میفرماد من انتقام میگیرم. پیغمبر اکرم فرمود، خدا می فرماد من انتقام می گیرم از کسی که اهانت به ولیم بکنه. خدا اخلاقش اصلا مثل ما نیست. خدا اهل معامله با کفر نیست، اهل معامله با کافر حربی مستکبر نیست. و الا با شیطان معامله می کرد، و الا با شیطان معامله می کرد. کجای قرآن، شما کجای سنت رسول خدا دیدید خدا با شیطان معامله کنه؟ سراسر قرآن از آیات عذاب برای شیطان و تابعین شیطان. شیطان مستکبر اوله، این مستکبرین امروز تابعین شیطانن. به قول امام فرمود امریکا شیطان بزرگه. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. نقش امت، نقش امت رو خدای متعال چرا برجسته میکنه؟ نقش اسلام رو در چی؟ در جریان جدایی از پیغمبر. ببینید کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. در جریان اتصال امت به پیغمبر و عدم تفرق از وجود رسول اکرم، خدای متعال نقش امت رو برجسته میکنه از دل مردم. کنتم خیر امتن
ولتكن منكم امه يدعون الى الخير يامرون ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. اونی که از پیغمبر جدا میشه عذاب عظیم دچار میشه. شما از اینها نباشید. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، قیامت یه عده سیاه چردن، سیاه چهرن، یه عده نورانی و سفید روین. فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. سیاه چهره هایی که بعد ایمانشون، یعنی بعد اتصالشون به پیغمبر اکرم، جدا شدن از پیغمبر اکرم، میفرماد فذوق العذاب، بهشون گفته میشه بچشید عذاب. این اخلاق خداست. خدا رو جدی بگیرید، انتقام خدا رو جدی بگیرید. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. برای چی عذاب؟ به خاطر اینکه از پیغمبر جدا شدید، به خاطر اینکه از ولی جدا شدید. و اما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. اونهایی که چهره روشن و سفیدی دارن، کسانی که از ولیشون جدا نشدن، در رحمت الهی قیامت مخلدن، از این رحمت بیرون نمیان. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما الله يريد ظلما للعالمين. خدا میفرماد این آیات منه، برات تلاوت کردم، این حقایقو برات عنوان کردم، بدان من به هیچ کسی ظلم نمی کنم، اگه عذاب می کنم حقشونه. ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. همه ی هستی مال اوست. حق داره عذاب کنه کافر به رسولش رو،
حق داره عذاب کنه مؤمن به رسولی که رسولش را ترک می کند. کی تاره که رسوله؟ از کجا معلوم میشه پیغمبر رو ترک میکنن؟ از میدان مبارزه با استکبار. اگر مردم ما این گفته رئیس جمهور رو بپذیرن که امروز روز صلح حدیبیه است، دچار عذاب خدا میشن. چرا؟ چون از ولیشون جدا شدن. ولی شما این صلح رو نگفته، ولی شما هنوز پرچم ستیزه با امریکا به دستشه. تو بگی صلح، از ولی جدا شدی. اونهایی که به پیغمبر اومدن گفتن نه جنگ، خیانت مال اوناست.
کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون لن یذرکم الا اذن و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ضربت علیهم الذله اینما ثقفو الا بحبل من الله و حبل من الناس و باو بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. تمام نمیشه این آیات، سلسله وار خدا داره میکوبه. اعانت به پیغمبر اکرم رو دست کم نگیرید. تکلیف آوره برای امت اسلامی، تکلیف آوره. هر کسی هر جوری، فضاهای حقیقی، فضاهای مجازی، اجتماعات، هیئات، باید سخت بگیرن بر جبهه کفر به واسطه اهانت پیغمبر، چون اونها میدونن برای چی دارن به رسول خدا حمله میکنن. ما باید بفهمیم،
حداقل اونچه که دشمن میفهمه رو بفهمیم. اهانت به پیغمبر اکرم همون جریان داعشه، جز همون حلقات دشمنه،
ادامه همون حرکته. شما چطور با داعش میگید باید بجنگیم، اما به توهین کننده به پیغمبر اکرم امان میدید، از کنار او راحت میگذرید و اصلا نادیده میگیرید این حمله رو. من نشنیدم موضع سختی بگیره کسی. ممکنه آقای صادق شیرازی راجب قصه داعش یه نامه ایم تو سایتش بذاره که جناب آقای اوباما شما بالاخره مشهور به مثلا پرچمداری جریان حقوق بشر هستید، شنیده شده که شما میخواید کمک کنید، تسلیحات بدید به داعش در سوریه و اینها، این کار رو نکنید، خواهشن این چهره شما خراب میشه، چهره حقوق بشری شما خراب میشه. ضمن این که ما یه عده شیعه در سوریه داریم، اینها بالاخره بیگناه کشته میشن، دیگران که دارن کشته میشن با گناه هن؟ مسلمین و مسیحی‌ها و غیره که در سوریه کشته میشه اینا گناهکارن؟ حق داره اوباما تشخیص کنه داعش رو برای کشتن اونها؟ وقت شما تو سفر کربلای این سری کتابچه پخش میکردن، سخنرانی ایشون رو که در قم کرده اونجا پخش میکنن که بله حکومت اسلامی نیست، پیغمبر این کارو نمیکرد، پیغمبر اون کارو نمیکرد، انقدر زندانی نداشت، انقدر چه نداشت، پیغمبر یه کارهای دیگه میکرد، شما چرا نمیکنید؟ پیغمبر با مستکبر میجنگید. شما حکومت اسلامی رو قبول ندارید، زیر چتر حکومت اسلامی در قم قلب حکومت اسلامی دارید زندگی میکنید در امن و آسایش و امان، هر چه میخواید به حکومت اسلامی میگید، هر چه میخواید با تلویح و اشاره به رهبر حکومت اسلامی میگید، دسته را میندازید و یه تفرقه بین امت اسلامی اقدام عملی میکنید، مردم به میدون میکشید، ولی هنوز کسی با شما کاری نداره. اما پیغمبر کجا با جبهه کفر کنار آمد؟ علی علیه السلامی که شما ادعای قبول داشتنش رو دارید فرمود لما قوی الاسلام و کثر المسلمون، وقتی اسلام قوی شد و مسلمین زیاد شدن بعد از جنگ بعد، خدا دستور داد فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون، معامله نکنید با جبهه کفر، حتی شل باهاشون حرف نزنید، شل باهاشون حرف نزنید، والله معکم، الله با شماست. شما حکومت اسلامی رو قبول ندارید، چرا خودتون صفاتتون مثل پیغمبر اکرم نیست؟ حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خود رو هزینه کرد برای یک مبارزه تمام عیار. چی بود اون مبارزه؟ مجاهدت امام رضا امام حیش با دستگاه حاکم، که مجبور شد مأمون امام رضا رو از مدینه ورداره بیاره در مرو محصور کنه
تا از تیغ بیان و زبان امام رضا علیه السلام در امان باشه، از انسجام نیروهای مسلمین که اون موقع همه شیعه نبود کسی به اون صورت، ولی این امام تو قلب عالم اسلام در مدینه منوره چنان انسجامی داشت ایجاد میکرد، میامدن با امام رضا ارتباط داشتن، نامه ها غیر از نامه ها اشخاص مختلف میامدن میرفتن، یه قدرتی شده بود علی ابن مسر رضا در بین غیر شیعیانش. امام رضا علیه السلام رو بعد ورداره از مدینه بیاره به مرو برای این که از تیغ جهاد علی ابن مسر رضا در امان باشه. خب امام رضا آمده در ایران، در ایران داره حرکت میکنه با این که محصور در دستگاه حکومته، اما کانال ها همین الان فعاله، مبارزین فعالن، با امام رضا ارتباط دارن، فقط یه کسی میخوان، یه قدرتی میخوان، یه مرکز ثقلی میخوان، یه محوریتی میخوان، محوریت عمیق معارف دینی با همون روحیات علی ابن مسر رضا. حضرت میفرماد خواهر 23 سالشون بلندشن از مدینه حرکت کنن بیان ایران. بیان ایران برای چی؟ برای اینکه بیان این میدان رو رهبری کنن، با اهل بیت تشریف میارن. اگر این خطر جدی برای دستگاه حاکم نبود، چرا باید حضرت فاطمه معصومه رو به سم به شهادت برسونن؟ چرا؟ دستگاه که مأمون عباسی بود، خیلی براش به نفعشه بذاره خواهر بره برادر رو ببینه، دلتنگیش برطرف بشه، بعدش میتونه کلی استفاده کنه.
معلومه مأمون عباسی دقیقاً میدونه این کاروان داره از مدینه حرکت میکنه، میاد به چه قصدی میاد، به چه قصدی میاد، چرا امام رضا نامه نوشته بیاد؟ امام رضا کسی نیست که از مبارزه دست برداره، فرزند پیغمبر اکرمه،
فقط مقام معظم رهبری باید بفرماد آمدن حضرت معصومه به قم حرکت جهادی بود و بعد این حرف باید تو سینه حبس بشه بمونه. مردم قم فقط به عنوان یه مراسم استقبال از دختر موسی بن جعفر و امامزاده فقط حرکت کنن، جهت بهش ندن، جهت مبارزاتی و مجاهدتی بهش ندن؟
حضرت معصومه آمدنشون به قم، بله خیر و برکت منتی بر سر همه ما، اما از فلسفه این حرکت نباید غافل بشیم و الا حق حضرت معصومه سلام الله علیها پایمال شده. امام زمان در اون ماجرای آیت الله بافقی که به زندان رفته بودن، اون عالم که در رویای صادق حضرت رو دیده بود، چی گفته بودن؟ حضرت حجت در سلام به حضرت معصومه این جمله را فرمودن: السلام علیک یا امتی المظلومه، لعن الله قوما حتکو حرمتک و کسرو حسنک. به او ظلم شد. آمدن حضرت معصومه به قوم، یک چشم ما عشقه، یک چشم ما شوقه، چشم ما شوقه برای اینکه حجت خدا به امر علی ابن موسی رضا آمده و مبدع این همه برکات که ما الان سر سفره حضرت معصومه ایم، حتی انقلاب و حوزه فاخر علمیه شیعه که الان قلب تپنده علم و معرفت دینی و معارف اسلامی در عالم اسلامه. 120 کشور الان دارن در اینجا تلمذ میکنن پای مکتب امام صادق و امام باقر. شوقمون از این باب، از این نزول اجلال این بزرگ بانوی عالم اسلام، این حجت خدا، این ولی خدا. اما چشم اشکالودمون از این باب که حضرتشون مسموم و مهجور به این شهر آمدن، مظلوم به این شهر آمدن، 17 روز بیشتر در این شهر نبودن، اون هم در بستر بیماری، و بعد مظلومانه به شهادت رسیدن، نگذاشتن این خورشید عالم تاب اونجور که باید و شاید بهره برسانه. نمیشه اینا رو فراموش کرد. اونهایی که اشعریونی که پای رکاب حضرت معصومه سلام الله علیها بودن خون گریه میکردن، میفهمن، میدونن امام رضا چرا دعوت کردن فاطمه معصومه رو، چون فاطمه معصومه رو اینها میشناسن. اینها پای رکاب امام صادق بودن، امام صادق فرموده بود ستدفن فیها امرأتون من ولدی، در قوم دختری از فرزندان من دفن خواهد شد، تدخل به شفاعتها شیعتی الجنب اجمعهم، شیعتی الجنب اجمعهم.
انقدر این بانو جایگاهش، اثر وجودیش در شکلگیری، در شکلگیری قاطبه تشیع مؤثره که به شفاعت او تمام شیعیان به بهشت میرن.